چون خدا خواهد که من یاری کند. حالا اگر خدا اراده کرده باشه که به ما کمک کنه، یاریمون کنه، چیکار میکنه؟ میل ما را جانب زاری کند. میل ما را جانب زاری کند. یک کششی در تو ایجاد میکنه، دلت میخواد اشک بریزی، اهل اشک میشی، رقیق القلب میشی، هی دلت میخواد باش حرف بزنی، اشک جاری میشه. اینجا معلومه میخواد یاریت کنه. یه نشونه هست این اشک. هر وقت دیدی اهل اشک شدی، این نشونه ای هست که میخواد کمکت کنه. حواست به خودت باشه، منتظر باش، قدر اشکتو بدون، از دستش نده، خرابش نکن و منتظر یاری خداوند بمان. ای خنک، حالا درباره اشک چون صحبت کرد یه مقداری بیشتر توضیح میده. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. به به میگه به 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 اون چشمی که، ای خنک، یعنی آفرین آفرین به اون چشمی که گریان اوست. حالا اینجا نکته ای که میخواد بیان بکنه، میخواد این رو مدیریتش کنه برای ما. درسته گفت اهل اشک میشی، ولی منظورش هر اشک نیستا، اون اشکی که برای او باشه، از عشق او، از شوق او، در درگاه او باشه. اشکی برای گرفتاری های دنیایی و چه کنم های دنیایی و ندونم کارهای دنیایی، این منظور نیست. حالا اون اشکم بالاخره بریز، اشکال نداره، ولی الان میخواد بگه اون نکته که من دارم میگم، اون اشکی که من میگم که چشمت خلاصه باران میشه، اهل اشک میشی، منظور اشک الهی است، اشک خدایی، اشکی که رنگ بوی خدایی داشته باشه. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، وی همایون دل که آن بریان اوست. اگه غمی هم رو دلته، دلت هم کبابه، دلت آتیش گرفته، از عشق او، از شوق او، از فراق او، بریان اوست خلاصه، نه بریان دنیا و مسائل دنیایی. آخر هر گریه آخر خنده ایست، آخر هر گریه آخر خنده ایست. معنا مشخصه. مرد آخر بین مبارک بنده ایست. بنده خوب اون بنده ایست که آخر رو ببینه، دوراندیش باشه. آخر بین یعنی دوراندیش، دور رو میبینه. الان داره گریه میکنه، این نزدیکه. بعد از این گریه چیه؟ راحتی، خوشحالی، آرامش، خنده. پس گریه اولیه درسته تلخی داره، اشک دیگه، گریه هست، ولی میگه بنده حقیقی اون کسی است که میداند که پشت این گریه یک آرامش و آسایش و خنده‌ای هست، دوراندیش هست. هر کجا آب روان سبز بود، هر کجا اشک روان رحمت شود. هر جا دیدی آب روان سرسبز، عذر میخوام این گونه بخونیم، هر کجا آب روان سبزه بود، هر جایی که آب روان هست اونجا سرسبزه. درسته؟ هر جایی که آب روان باشه سرسبزه، هر کجا اشک روان رحمت شود. هر جا هم که اشک جاری باشه اونجا چی هست؟ این اشک تبدیل به رحمت میشه، اون آب روان تبدیل به سبزه و درخت و گیاه میشه، اشک روان تبدیل به رحمت میشه. پس اگه میگن اشک بریزید، نه اینکه برای که دل خدا رو بسوزونیم، دل خدا رو به دست بیاریم. خدا که تغییر و تحول نداره که، خدا که دلش نمیسوزه برای کسی که، خدا ثابته. پس چرا اشک بریزیم؟ اشک تبدیل به رحمت میشه. پس فلسفه عشق ریختن و گریه کردن اینه، قطرات عشق تبدیل به رحمت میشن. چگونه آبی که در یک جوی روان هست تبدیل به درخت میشه، باعث میشه که اونجا سرسبز بشه، و اگر آب قطع بشه سرسبزی هم از اونجا از بین میره، عشق چشم هم تبدیل به رحمت الهی میشه. خیلی لطیفه ها، خوب دقت کنیم. پس تو اگر به دنبال کسب رحمت هستی، میخوای رحمت خدا رو به دست بیاری، باید بدونی که از کجا باید به دستش بیاری. رحمت از دل چی به دست میاد؟ اشک. اشک چشم هست که تبدیل به رحمت میشه. اینجا منظور اون رحمت خاص و ویژه هست، یعنی رحمت عام الهی که همه جا وجود داره. درود بر شما. باش چون دولاب نالان، چشم تر تازه صحن جانت بر رویت گذر. مثل دولاب باش. دولاب یعنی دول آب. قدیما که چاه بود یه دولی داشتن، ظرفی که از پلاستیک ضخیم درست میشد، پلاستیک های مخصوص، از جیره های مخصوص بهش بودن دول، دول آبی. اینو مینداختن داخل چاه و بعد آب میآوردن بالا. این دولاب یا همون دول آبی همیشه وقتی ته چاه میرفت پر آب میشد دیگه. میگه تو هم مثل دول آب باش. این دول آب رو غالبا روی چرخ میبستن، یعنی کنار چاه ها یک چرخی هم درست میکردن، این چرخ میرفت پایین میچرخوندن، میرفت پایین آب رو پر میکرد، میچرخوندن میورد بالا. خب این چون از چوب و این امکانات این چرخ رو درست میکردن، خیلی جیرجیر میکرد، خیلی صدا میداد. این صدای این چرخ رو مولوی بهش میگه ناله. این چرخ الان داره ناله کنان میره پایین. ببین اهل ناله هست، داره ناله کنان میره پایین، بعد پر میشه دوباره ناله کنان میاد بالا. و چشمش هم تره، یعنی دول پر از آبه. میگه تو هم این گونه باش، مثل دولاب باش، هم اهل ناله باش هم چشم تر باشه. اگر چشممون تر نیست، اگه اهل گریه نیستیم، یه دردیه ها، یه نقصیه. چون سلاح مؤمن گریه هست، سلاح مؤمن و سلاح هول بکا. دعای ندبه، دعای کمیل، آخر دعای دو کمیل داریم دیگه. و سلاح هول بکا، اسلحه مؤمن گریه است. اگر دیدی اهل عشق نیستی، یعنی مسلح نیستی، یعنی خلع سلاح شدی در برابر کی؟ دشمن. کدوم دشمن؟ شیطان و نفس. دشمن اگر بخواد به کسی حمله کنه، شیطان و نفس اگر بخوان برای کسی نقشه داشته باشن، بخوان حمله کنن به طرفش، اول یه چکی میکنن ببینن این وضعیت نظامیش چجوریه. اگر دیدن مسلح هست به راحتی نمیان سراغش، جرأت نمیکنن. اول تلاش میکنن که اونو خلع سلاح کنن، اشکو ازت بگیرن. حالا چجوری؟ با مثلا سرگرمی ها، با خنده های زیادی، با دور همی هایی که خیلی معنوی نیست، با حرفای بیخود زدن، با حرفای دنیایی زدن، با این که ببینی پله پله میاد ذهنتو درگیر دنیا کنه، کم کم اون رقت قلبی که داشتی از بین بره و نسبت به مسائل معنوی سنگ دل بشه. کم کم میبینی خلع سلاح شدی، دیگه اهل عشق نیستی. عشق الهی یا نه عشق دنیایی. بعضیا نسبت به مسائل دنیا خوب گریه میکنن، اما در ارتباط به خدا نه، خیلی خبری نیست. اگر اهل عشق هستی بدان که مسلحی. اگر اهل عشق نیستی، الان باید محاسبه کنیم همین امشب. اگر اهل عشق نیستیم یعنی خلع سلاحمون کرده. وقتی خلع سلاحت کرده راحت‌تر میاد سراغت. پس چیکار بکنم؟ مسلح شو. سری بجم. یه دست و پایی بزن. خب هر کاری میکنم نمیشه. اصلا اوضاع خراب شده، این چشمه دیگه خشک شده، گریم هم دیگه نمیگیره، اشکم یاری نمیکنه، چشمم یاری نمیکنه. نذر کن، التماس کن. چطور وقتی یه گرفتاری برات پیش میاد نذر و نیاز میکنی، سفره میندازی، به فقرا نمیدونم کمک میکنم، گوسفند میکشم، چیکار میکنم؟ برای مسلح شدن، برای جاری شدن این اشک باید نذر کرد. خیلی مهمتر از اون بیماریهای جسمیه. این بیماری خیلی بیماری خطرناکیه، تو چون تو رو خلع سلاح کرده. نذر کن. بالاخره بلدی. چجور وقتی یه حاجتی داری بلدی بگیریش؟ یه گرفتاری که برات پیش میاد خوب بلدی چیکار کنی؟ تو از او گرفتاری نجات پیدا کنی، قلق خدا دستته، میدونی چی کار کنی، همون کارا رو بکن برای که اهل اشک بشی. باید شروع کرد، بالاخره برنامه ریزی کرد، حرف زدن با خدا، مناجات خوندن، التماس کردن، روزه گرفتن، نمیدونم دیگه، نذر صلوات، نذر هر چیزی. اگر دیدیم اهل اشک نیستیم، اشک الهی یا اشک پاک، اشک معنوی، باید سری برنامه ریزی کنیم. در هر صورت، هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشک روان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر روید خزر، تازه صحن جانت بر روید خزر. خزر یعنی سبزه ها، سبزیجات. مثل این دولاب نالان باش و چشم تر، تا از وجودت، از جانت، از درون تو سبزه برویه، سبزه های معنوی، شکوفه های معنوی، درخت معنوی، وجودت سرسبز بشه، جانت، روحت سرسبز بشه. با چی؟ با اشک. مولوی میگه. حالا باز میگن گریه نکنید قدر، بخندید فقط. خنده هم خوبه به جای خودش، اما هرگز مثل گریه نمیشه. بارها تجربه کردیم وقتی یه غمی، یه دردی داریم، سعی میکنیم بخندیم، بیرون بریم، بگیم، سرگرم کنیم خودمونو، بدم نیست، اما باز وقتی تنها میشیم دوباره غم میاد سراغت. تا گریه نکنی آروم نمیشی، تا یه بغضت نترکه آروم نمیشی، سبک نمیشی. اینو مگه تجربه نکردیم؟ گریه واقعا آرام بخشه، گریه درمانی باید کرد. امروز بیشتر میرن سراغ خنده درمانی. حالا خنده هم خوبه، بد نیست، عرض میکنم، اما هرگز اثرش مثل گریه نیست. باید گریه درمانی کرد. هفته یه جایی پیدا بکنید، دعای کمیلی، یه مجلسی، یه دعای ندبهی، یه هیئتی، یه جایی پیدا کنید برای گریه کردن. انشالله مشهد که مشرف میشید، یه مسجدی هست اون سمتی که طرف فاطمیه هست، فاطمیه شیرازی ها هست، یه مسجدی هست به نام مسجد صدیقی ها، مسجد صدیقی ها. ظهرها نماز جماعت که میشه، زیر نظر حرم هستا، نماز جماعت که میشه، بعد از نماز جماعت ظهر است، محفل اشک داره، محفل اشک، گریه میکنن، روزه میخونن، مناجات میخونن، بالاخره هر جوری شده گریه میکنن. اینقدر این محفل شیرین و دلنشینه، زجه میزنی یا گریه میکنی، آرام بخش. حتما یه محفل عشقی هم داشته باشیم. چهار تا دوست رفیق با هم دیگه هستیم، هر از گاهی هم بعضی از بزمهامون، دور همیامون محفل عشق باشه، یه خلوتی یه جایی پیدا بکنیم، چهار تا دور هم بشینیم، یه مناجاتی بخونیم. چجور میگیم بریم بشینیم دور هم بگیم و بخندیم؟ موشه جان، هر از گاهی هم بشینیم دور هم اشک بریزیم، محفل اشک. اثراتشو مولوی داره بیان میکنه. خب از جمله عواملی که کمک میکنه اهل اشک بشی، اهل اشک بشی، یه نکته خیلی مهم، اشک خواهی رحم کن بر اشک با. اگه میدونی که گرفتاره، مریضه، یتیمه، بیکس و کاره، اشکش جاریه، این بچه هایی که اشکشون جاریه، این زن و مردایی که اشکشون به خاطر مشکلاتی که دارن جاری هستن، نه فقط تو کشور خودمون، ما مردمی هستیم که شعارمون اینه، بنی آدم اعضای یک دیگرند. تعجبه که این شعر چرا داره فراموش میشه، و وقتی مثلا صحبت از یمن و سوریه و لبنان و آفریقا و هر جای دنیا، مظلومین دنیا میشه، فوری بحث ما سیاسی میکنیم، فوری میگیم ما خودمون نداریم، چرا به اونجا کمک بکنیم؟ باور کنیم فرهنگ ما نیست، اصلا کار مثال دینی هم نداشته باشیم، فرهنگ ایرانی ما هم این نیست. شما این ادبیات کهن ما رو بخونید. تو که از مهنت دیگران، نگفته مهنت همشهریان، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بله تو کشور ما هم گرفتاری هست، نه این که نیست، اما این معنیش این نیست که ما نسبت به دیگران بیتفاوت باشیم. اصلا گاهی شرایط رو اینجوری میکنن که ما نسبت به دیگران بیتفاوت باشیم. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، بر مظلومان، بر غریبان، بر اون کسایی که داره بهشون ظلم میشه، بر اون زن و بچه های بیچارهی که تو کل دنیا هر جا، اصلا اینجا صحبت از مسلمون و غیر مسلمون هم نیست، حتی هر جا یک عشق باریست. الان کل دنیا رو بس که داره به هم میریزه، اروپا یه جورایی سیل داره میبره، ترکیه رو داره آتیش میبره، پناه بر خدا، واقعا چی خبره؟ اگر میتونیم باید کمک کنیم، حداقل نمیتونیم کمک بکنی به اونها رحم کن. حالا رحم یه وقت کمکه، یه وقت دعا هست، حداقل دعا که میتونی، حداقل اگه نمیتونی بهشون کمک کنی، مرهمی بر زخمشون بذاری، نمک نپاش. گاهی ما نمک میپاشیم روی زخم دیگران. تو که مرهم نه ای بر زخم ریشم، نمک پاش دل ریشم چرایی. لااقل ابراز همدردی که میتونیم بکنیم، همدلی که میتونیم بکنیم، همزبانی که میتونیم داشته باشیم، اینا میشه رحم، همینا مصادیق رحمه. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار. بله میگن چراغی از کجا اومده؟ چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است، کجا؟ آیا منشأ دینی داره؟ اگه این گونه باشه که حضرت زهرا علیه سلام الله علیها دعا میکرد، اول میگفت همسایه الجار ثم الدار، صرف یک ضرب المثل رو ما نمیتونیم مبنا قرار بدیم. به ما گفتن الجار، اتفاقا گفتن اول همسایه بعدن خودت، اول دیگران، آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند. مگه حضرت علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین روزه نبودن؟ پنجتن مگه روزه نبودن؟ سوره مبارکه انسان، پیامبر هم همینجور. خب خودشون روزه بودن، روز اول فقیر اومد، بعد یتیم اومد، بعد مسکین اومد، اسیر اومد، چرا دادن به اونها؟ میتونستن بگن چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. این ضرب المثل هیچ مصداق دینی نداره، ساختگیست، اتفاقا برای همین موضوع، برای ضربه زدن. در فرهنگ دینی ما، در فرهنگ ایرانی ما، ایرانی همیشه با غیرت بوده، همیشه ایثارگر بوده. شاهنامه رو شما بخون، مثنوی رو بخون، گلستان رو بخون، بوستان رو بخون، سعدی رو بخون، حافظ رو بخون، ببینید اینها رو باید حواسمون باشه. اول به همشهری های خودشون برسن، بعد به اونها، جز فرهنگ دینی ما نیست. این که به همه برسیم خیلی خوب اگه توانمون هست، اما اگر واقعا در شرایط حاد قرار گرفتیم، اتفاقا اولویت با دیگرانه، طبق این فرهنگی که ما داریم، چون این معنی فداکاریه، معنی ایثاره، معنی از خود گذشتگی. یعنی چی از خود گذشتگی؟ اینجا کجا معنی پیدا میکنه این واژه، این صفت کجا معنی پیدا میکنه؟ از خودت بگذری. مراقب باشیم که این صفات و ویژگی ها تغییر نکنه، این فرهنگ رنگ نبازه، حالا به بهانه های مختلف. ما نمیخوام توجیه کنیم بگیم حالا داخل مشکلی هم باشه عیبی نداره ها، اون سوء مدیریت ها باید قطعا برطرف بشه، خدا انشالله اونهایی که دارن ظلم میکنن همه رو سر جاشون بنشونه، ولی حواسمون خلاصه به فرهنگمون باشه. عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. یه چیز دیگه داره مولوی میگه، میگین بازتابش به خودت برمیگرده. بنابراین اگر ما به دیگران کمک میکنیم، اینجوری نیست که داریم از خودمون به خودمون ظلم میکنیم. خب ببینید معنی این چیه؟ معنی بیتی که مولوی داره میگه، یه وقتی هست معنی این میشه، خودت گرسیا، خودت به درک، هرچی به سر خودمون میاد به درک، هرچی به سر شهر خودمون، کشور خودمون، خانواده خودمون میاد مهم نیست اصلا، دیگران راحت باشن ما مهم نیستیم. اگر این باشه این غلطه. اما مولوی دقیقاً اتفاقاً داره برعکس میگه، داره میگه این زرنگی واقعی اینه، اونجایی که تو خودت رو فقط میبینی، خرج خودت میکنی، این خودبینی و خودخواهی باعث میشه که برکت ازت بره، حتی ممکنه گاهی اثرات منفی روانی و معنوی بذاره. اما اونجایی که دیگران رو میبینی، ایثار میکنی، از خود گذشتگی میکنی، خدا سریع بازتابش رو تو زندگی خودت برمیگردونه. سریع تو زرنگی، زرنگی کن. اگر به همسایه دادی، اگه گفتی اول همسایه بعد خودم، این عین زرنگیه. اگه اول به دیگران کمک کردی، گفتی اول دیگران بعد خودم، عین زرنگیه. چرا؟ چون با کریمان کارها دشوار نیست، چون تو طرفت خداست. خدا نمیذاره تویی که داری به دیگران کمک میکنی خودت مستعصل بمونی. برکتی میاد تو زندگی، بلاهایی از تو دفع میشه، از مشکلاتی نجات پیدا میکنی که شاید اصلا تصور هم نتونی بکنی. امتحان کنی، قطعا امتحان کردیم، قطعا قبلا تجربه کردیم. از هر دست که بدی از همون دست میگیری، اونم چند برابر. برابر این ضرب المثل رو حواسمون باشه، ساختگیست، هدفمند هم ساخته شده. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، یا اینکه حداقل مستاقش این چیزا نیست. باید ببینیم برای چی ساخته شده. پس عشق خواهی رحم کن بر عشق بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم. خب جناب مولوی خواست توی این حکایت بیان کنه که اگر اولیای الهی رو، دین الهی رو مسخره کنی به سرت میاد. از طرف دیگه خواست بگه که حواست باشه که خدا رسوا میکنه یه وقتایی ها. اینگونه نیست که همیشه ستار و عیوبیش رو بر ما عرضه بداره. گاهی هم ممکنه این ستار و عیوبی رو بذاره کنار و ما رسوا بشیم. بعد فرمود به دنبال یاری خدا باش، نترس از مشکلاتی که در مسیر دینداری برات پیش میاد، نترس، خدا یاریت میکنه. نشونش هم همین اهل عشق شدنه و تلاش کن که اهل عشق بشی تا تأثیرات و برکاتش شامل حالت بشه. خب این رو یه مقداری بحث رو عمیق کرد. حالا در ادامه دوباره برمیگرده به اصل داستان، داستان اون پادشاه یهودی که مردم رو درون آتش میانداخت. عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود، وقتی که دید آتش بر این مردم گلستان شده، شروع کرد با آتش حرف زدن و آتش رو مورد خلاصه خشم خودش قرار داد و شروع کرد دریوری گفتن به آتش که مثلا تو چرا اینجوری شدی، چرا نمی سوزونی، که انشالله در جلسه آینده این بحث رو ادامه میدیم. عتاب کردن آتش را آن پادشاه جهود. خب انشالله که موفق باشید. سوال کردن وجه ارتباط قسمت قبلی که بحث به سخن آمدن طفل بود با قسمت کج ماندن دهان چیه؟ در نهایت در انتهای اون بحث نتیجه گرفت که این پادشاه رسوا شد. این ارتباطش با این قسمت هست که میخواد بگه اگر کسی اهل ایمان رو مسخره کنه یا با اهل ایمان در بیفته رسوا میشه. این یک، یعنی خداوند بالاخره اون رو مجازات میکنه. از طرف دیگه ما هم باید خودمون رو تجهیز کنیم، اهل دل بشیم، اهل عشق بشیم، تا و بدونیم که در شرایط سخت وقتی قرار میگیریم نباید ایمانمون رو از دست بدیم. خدا ما رو یاری خواهد کرد. برای اینکه یاری خدا نصیبمون بشه باید اهل عشق بشیم. برای اهل عشق شدن هم باید رحم کنیم به دیگران تا خدا بر ما رحم کنه. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا جلسه آینده تلاش کنیم اهل عشق بشیم. نکاتی که جناب مولوی گفت رو فراموش نفرماییم، تو برنامه زندگیمون قرار بدیم. یا علی مدد، حق نگهدارتون.